دوستان گرامی، محمد اصفهانی دارای مدرک رسمی غریق نجات می باشد و اتفاقا خط بسیار خوشی دارد و چند سالی را هم در رادیو به دلیل شغلش نویسندگی کرده است. ناگفته نماند خانم مرضیه وحید دستجردی، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران، دختر خاله محمد اصفهانی می باشد که دکتر محمد اصفهانی درباره وی می گوید خانم دستجردی به خانواده ما محبت بسیاری دارند و به من خیلی کمک کرده اند و در دوران بیماری مادرم نیز همراهی و کمک زیادی داشتند. ما نسبت فامیلی با خانم دکتر داریم و مادر بنده خاله خانم وزیر بهداشت هستند. یکی از بهترین خاطرات محمد اصفهانی انصراف از طلاق زوجی به واسطه آهنگ حسرت بوده و دیگری هم مربوط به دوره کارورزی است. در دوره کارورزی که مشغول تحصیل پزشکی بودم، آقایی که سکته مغزی کرده بود را به بخش ما آوردند. من زیر نظر استادمان در بخش مغز و اعصاب کار می کردم. پزشک ها امیدی به زنده ماندن این مرد نداشتند. خانوادهش هم همینطور، چون او در حالت بیهوشی بود. اما ایشان بعد از 10 روز که تحت مراقبت های شدید ما قرار داشت، با روند غیر عادی و معجزه آسایی بهبود یافت. آن روزی را که خانوادهش در حال بردن او به خانه بودند، هرگز فراموش نمی کنم. این روز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. دنیای پزشکی سرشار از این لحظه های شیرین است. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید. همراهان همیشگی ما، همسفران آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک تلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پیش
پیشگویی های نزدیک مدت انتقال پل به آسیای مرکزی که انتظار می رود در سال 2022 1.6% کاهش یابد خیلی نامعینند و از وضع در قلمرو اوکراین و تحریم ها به پرداخت صادراتی از روسیه وابسته اند. بنابر گفته متخصصان بانک جهانی انتظار می رود که انتقال پولی به طور رسمی به قید گرفته شده و کشورهای کم درآمد و میانه در سال جاری میلادی 4.2% افزایش یافته به 630 میلیارد دلار می رسد. بانک جهانی افزوده که پولهای انتقالی شخصی همچنان مهمترین منبع مبلغ گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بوده، روسیه منبع اصلی این پل هاست. همین طریق در سال 2021 حصه انتقال پل در تاجیکستان و قرقیزستان متناسباً 34 و 33 فایز را تشکیل داد. روسیه یکی از کشورهای اصلی کار و فعالیت مهاجران کاری آسیای مرکزی و شمار می رود که قبل از همگیری ویروس کرونا و درگیری های روسیه با اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی مهاجران کاری مبلغهای زیادی را ارسال می کردند. اما بانک جهانی کاهش انتقال پل از روسیه و آسیای مرکزی را پیش بینی می کند. و گفته متخصصان بانک جهانی انتقال پل و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 و شدت کاهش خواهد یافت که این به اوضاع سیاسی و تحریم‌های این کشور وابسته است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان مهاجرت و رشد آمده است. اقتصاد کشورهایی که از انتقال پل از روسیه وابسته اند کاهش نظررس انتقال پل را احساس خواهند کرد. مبلغ انتقال پل به بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که منبع اصلی آن روسیه است احتمالاً یک باره کاهش یابد. در این گزارش تاکید شده است که این کاهش ها در یک جایگی با بالاروی قیمت مواد غذایی، نوری های مینرالی و نفت احتمال دارد خطرهای امنیت غذایی را افزایش دهد و فقر را در بسیاری از این کشورها زیاد سازد. در همین حال پیش بینی می شود که انتقال پل به اوکراین که بزرگترین گیرنده منطقه اروپا و آسیای مرکزی است در سال 2022 بیش از 20% افزایش خواهد یافت. پنج کشور پیشرفت که در سال 2021 پل انتقالی گرفتند هندوستان، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر می باشند. در بین اقتصادهایی که واردات پلهای انتقالی در مجموعه محصولات داخلی خیلی بلند است، اینهایند: لبنان 54%، تانگا 44%، تاجیکستان 34%، قرقیزستان 33% و ساموا 32%. گفته می شود که در سال 2021 واردات پل به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا 7.8% افزایش یافته به حد نهایی تاریخی 74 میلیارد دلار رسیده است. مردم دولتی بر اینند که در شرایط خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه مقامات این کشور باید سیاست مهاجرت خود را سخت‌تر کنند. در روسیه سبب محدود کردن ورود مهاجران را شرح دادند. اندری آلیخین عضو کمیته دومای دولتی روسیه آید به مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران گفت روسیه باید ورود مهاجران را محدود کند. به گفته وی در شرایط از بازار روسیه خارج شدن شرکت‌های خارجی سیاست مهاجرت را شدیدتر کردن لازم است. به نوشته سامانه سپوتنیک آلیخین تاکید کرد که مقامات باید تمام کوشش را به خرج دهند تا مشکلات بیکاری تا حد امکان
کم کرده شوند. با گفته او در مسکو با فرق از اومسک خارجیان زیادتر کار میکنند.
و این مثال آورد که در دوره همگیری ویروس کرونا و به دنبال آن خروج مهاجران از روسیه نشان داد که ساکنان بومی برای اشغال جای کاری آنها آماده نیستند. در ساختمان و دیگر ساحه ها کمبود کار و قید گرفته شد. این در حالی است که در برخی ولایت های روسیه برای قبول کارمندان خارجی در برخی از ساحه ها محدودیت جاری کرده شده است. و ای گفت باربرها، فراشها، تکسیرانها در همین ساحه ها با نظرداشت شرایط ورود مهاجران را محدود کردن لازم است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرورت است الکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. دویم شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقوطه طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوص کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شب مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش هزین است. راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را، قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را. گذرد جدایی پیوند زنده باشد، میگذرد جدایی پیوند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. غمگین مشو مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش هزین است. چند روی عالم میدان دل کشاییست، هر چند روی عالم میدان دل کشاییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. غمگین مشو مسافر زندگی همین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش هزین است.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری و سایر همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. برگزاری نشست سه جانبه سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ساچی و تعهد سران باکو و ایروان برای خودداری از زور برای کسب اراضی و پیشبرد خواسته های هر یک از طرفین را باید یکی از مهمترین خبرهای منطقه قفقاز تلقی کرد. در پایان نشست سه جانبه در ساچی، سران شرکت کننده با انتشار یک بیانیه مشترک توافق کردند که از زور یا تهدید استفاده از زور ضد یکدیگر خودداری کنند. در بیانیه پایان نشست ساچی همچنین آمده است، توافق شد که تمام تلاش ها برای رسیدن به راه حل سریع در خصوص موضوعات باقی مانده از جمله موضوعات انسانی انجام شود. کاخ کرمل نیز با انتشار یک بیانیه درباره نشست ساچی اعلام کرد، مقرر شد که طرف های متخاصم روند اجرای توافقنامه های سه جانبه میان رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاریخ 9 نوامبر 2020، 11 ژانویه 2021 و 26 نوامبر 2021 میلادی ارزیابی و اعلان کنند. بیانیه منتشر شده در پایان نشست ساچی و بیانیه منتشر شده توسط کاخ کرمل را باید به معنای اصل و اساس توافق باکو و ایروان قلمداد کرد. در این ارتباط بدون شک کشورهای منطقه و جهان نیز با مداخله در امور منطقه قفقاز جنوبی نمی توانند خواسته های خود را به دولت ها و ملت های این منطقه تحمیل نمایند. در بیانیه کاخ کرمل به امضای سه توافقنامه باکو و ایروان اشاره شده است که در سالهای 2020 و 2021 میلادی امضا شده است. در این بیانیه ها به مسیرهای ارتباطی ارمنستان و قره‌باغ از طریق اراضی جمهوری آذربایجان اشاره شده است. در مقابل مقرر شده است که ارمنستان نیز مسیرهای ارتباطی باکو را با جمهوری خودمختار نخجوان را از طریق جاده راه آهن به سبک دوران اتحاد جماهیر شوروی آسان نماید. جمهوری آذربایجان علاوه بر برخورداری از مسیر ارتباطی مورد توافق با ارمنستان با امضای یک تفاهم‌نامه استفاده از مسیر ایران به نخجوان را نیز به منظور ارتباط با این جمهوری خودمختار در دستور کار قرار داده است. بدیهی است که با امضای توافقنامه رسمی میان مقامات تهران و باکو استفاده دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از مسیرهای ارتباطی ایران به صورت رسمی در اختیار طرف آذری قرار خواهد گرفت. امضای این تفاهم‌نامه در شرایطی صورت گرفت که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در طول 3 دهه گذشته از مسیرهای ارتباطی ایران با آمار بسیار ناچیز بهره برداری می‌کردند. اما با امضای سند جدید بدون شک قیمت‌های مورد نظر برای ارتباط با نخجوان تا حدود زیاد تعدیل خواهد شد. برخی از دولت‌های بیگانه در طول سال‌های گذشته با تحریک کشورهای منطقه قفقاز جنوبی این کشورها را به جنگ با یکدیگر تشویق می‌کردند. این دسته از دولت‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با ایجاد جنگ ضمن کاستن از هزینه‌های خود برای نفوذ در قفقاز جنوبی از نیروهای نظامی و امکانات دولت‌های این منطقه در جهت منافع خود بهره برداری کنند. رژیم نجات پرست صهیونیست که برای دشمنی و خصومت با مسلمانان جهان از حربه‌های مختلف استفاده می‌کند، اخیراً از در دوستی با دولت الهام علیه در آمده و تلاش می‌کند با بهانه‌های دوستی خانوادگی با علیه‌ها و پاشایف‌ها نفوذ خود را در منطقه قفقاز جنوبی تقویت کند. یکی از کشورهای منطقه نیست که در عمل با فرهنگ و سنت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بیگانه است، تلاش می‌کند با بهانه‌های مختلف نظیر ایده‌های فریبکارانه دو دولت و یک ملت نفوذ خود را در میان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بیش از پیش تقویت کند. مقامات این کشور نیز در موضع‌گیری‌های رسمی خود به صورت عمدی و عنوان صاحبخانه اظهار نظر می‌کنند. این هدف خطرناک از نگاه مقامات باکو و ویژه شخص الهام علیه مخفی مانده است و یا اینکه مقامات باکو به این شیوه اظهار نظرها به توجهی می‌کند، در حالی که در فرهنگ ملت‌های منطقه این شیوه اظهار نظر ممکن است به واقعیت تبدیل شود. دولت باکو و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بعید است که اختلافات شرکت ترکیه توزیع برق باکو بارمک در سال 2006 میلادی را فراموش کرده باشد. این شرکت ترکیه که حتی برای دریافت مطالبات خود از دولت الهام علیف شکایت کرد و رئیس جمهور آذربایجان را به دادگاه برده بود. در عین حال دولت ترکیه برای دریافت مطالبات خود در جریان جنگ قره‌باغ از دولت الهام علیف تمام کشتی‌ها، هواپیماها و قطارهای مسافربری اعزامی جمهوری آذربایجان به ترکیه را در مدت زمان توقف کرده بود تا اینکه سرانجام رئیس جمهوری آذربایجان مجبور شد مطالبات ترکیه را باز پرداخت کند. ترکیه همچنین پس از فرار ابوالفضل الچیبک نخستین رئیس جمهور آذربایجان پس از استقلال در سال 1991 میلادی با طراحی و اجرای کودتای ضد حیدر علیف تلاش کرد تا دولت نوپای حاکم بر باکو را سرنگون کند و همان جریان خطرناک وابسته به ترکیه گرایی و صهیونیست بین المللی را بر شمال عرص روی کار بیاورد. در واقع ترکیه اخیراً از دشمنی به دولت مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان تبدیل شده است و با تغییر واقعیت‌ها در کتب درسی جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند با شیوه‌های نوین مسیر خود را در قفقاز بیابد. اکنون مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در شرایط بسیار خطرناک قرار داده است. نخستین واقعیت غیر قابل انکار این است که سیاست دولت الهام علیف که بسیار تحت تاثیر کمک‌ها و مساعدت‌های ایران است، مانند سیاست‌های الچی بک و سمت ترکیه گرایی افراطی و صهیونیست بین المللی تغییر کرده است، با توجه به اینکه دولت الچی بک با طرح شعارهای تجزیه طلبانه در مدت زمان کمتر از یک سال از قدرت حذف شد. بعید نیست که همین سرنوشت در انتظار دولت الهام علیو قرار گرفته باشد. رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیو اخیراً با طرح شعارهای تجزیه طلبانه تلاش می‌کنند آشوب را از شمال عرص و دیگر کشورهای مستقر تسری دهند. این اشتباه پیش از این نیز از سوی یک دولت نادان در شمال عرص تجربه شده است، اما در رسانه‌های باکو سرنوشت آن دولت نادان عمدن به فراموشی سپرده شده است، در حالی که همان سرنوشت ممکن است برای خانواده الهام علیو رقم بخورد. سفر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به ایران یکی دیگر از خبرهای مهم منطقه بوده است. پس از پایان نشست سه‌جانبه سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ساچی، نخست وزیر ارمنستان در اظهارات رسمی اعلان کرد با منظور ارائه گزارش سفر به روسیه و توافقات نشست ساچی به مقامات ایران به تهران سفر کرد. نخست وزیر ارمنستان همچنین اعلان کرد مقامات ایران حق دارند از مسائل مربوط به مناقشه قره‌باغ آگاه شوند و بدانند چه توافقات صورت می‌گیرد. در ارتباط با سفر نیکول پاشینیان به تهران، این واقعیت غیر قابل انکار را نباید نادیده گرفت که پس از نشست ساچی مقامات دولت باکو می‌بایست به تهران سفر می‌کردند، اما دخالت‌های بیگانه مانع از آن شده است که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را از فرصت طلایی ایجاد شده پس از پایان جنگ قره‌باغ در جهت منافع دراز مدت خود استفاده کنند. به هر حال سفر نیکول پاشینیان به تهران که تلاش مضاعف به کار گرفته است تا بتواند جایگزین جمهوری آذربایجان در سیاست خارجی ایران شود، با امضای یک سند مهم همکاری دو جانبه به پایان رسید. در جریان این سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، با اشاره به اینکه منطقه قفقاز بخش از تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران زمین است، تاکید کرد دخالت بیگانگان و مشکلات منطقه قفقاز خواهد افزود. رئیس جمهور اسلامی ایران پس از گفتگوی دو جانبه با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست مطبوعاتی مشترک در مجمع تاریخی فرهنگی سعدآباد اظهار داشت. سفر نخست وزیر ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی در جهت ارتقای دو کشور خواهد بود. رئیسی همچنین با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته روابط تجاری ایران و ارمنستان 43% رشد داشته است، افزود دستیابی به تجارت 3 میلیارد دلاری میان ایران و ارمنستان با اراده مقامات دو کشور کاملا امکان پذیر است. رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه امنیت و صلح در منطقه قفقاز برای ایران بسیار اهمیت دارد، تأکید کرد حل مسائل منطقه باید به دست مسئولان و دستاندرکاران همین منطقه صورت بگیرد و هر نوع دخالت بیگانگان در منطقه به جای حل مشکل ایجاد مشکل خواهد کرد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست خبری با تاکید بر روابط تاریخی دو کشور گفت جمهوری اسلامی ایران می تواند نماد واضح و شفاف درباره همزیستی مسالمت آمیز دو دین مختلف باشد. نیکول پاشینیان با اشاره به این که ظرفیت های زیاد برای رشد روابط ایران و ارمنستان وجود دارد اظهار کرد. در تهران در زمینه انرژی، کشاورزی، مدیریت، منابع آبی و مسائل زیرساختی مذاکره شد که آنها باید جمع‌بندی شوند. توافقات مقامات تهران و ایروان در شرایط است که دو کشور همسایه امکان آن را دارند تا در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، حمل و نقل و امور ترانزیتی همکاری‌های خود را گسترش دهند. در نخستین گام ارمنستان با اتصال کریدور بین المللی شمال و جنوب با کمک ایران می‌تواند هر سال صدها میلیون دلار با مساعدت ایران به درآمدهای خود بیفزاید. در عین حال ارمنستان با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با منطقه قفقاز، روسیه و اتحادیه اروپا می تواند به یک کشور مقتدر در عرصه های ترانزیتی تبدیل شود. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام سوره های پاک قرآن، به ذکر تک تک آیات قرآن. سلام، خسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم با یکی دیگر از برنامه راه روشن. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 26، رنگی رخسار خبر می‌دهد از سیر درون. امام علی علیه السلام می فرماید هیچ کس چیز را در دل پنهان نمی کند مگر اینکه در گوشه و کنار گفته ها و رنگ و خطوطی چهره اش آشکار می گردد. امام علی علیه السلام در حکمت 26 نهج البلاغه به یکی از اصول مهم روانشناسی اشاره کرده می فرماید هیچ کس چیز را در دل پنهان نمی کند مگر اینکه در گوشه و کنار گفته ها و رنگ خطوط چهره اش آشکار می گردد. همان گونه که می دانید رفتار و عملی انسان بازتاب از خواسته ها و نیت او می باشد که به شکل طبیعی آشکار می شود. بخش از این رفتار مانند تصمیم به فرار در زمانی ترسیدن اختیاری می باشد و بخش دیگر همانند بر افروختگی صورت یا لرزش دست در هنگام خشم که این غیر اختیاری است. اما برخی وقتها اتفاق می افتد که انسان در درون خود چیز را پنهان می کند که نمی خواهد کسی از آن آگاه شود. از همین رو بین رفتار و کلام خود با آنچه که در درونش وجود دارد دوگانگی ایجاد می شود. اگر فرد کاملا مراقب رفتار و گفتار خویش باشد ممکن است بتواند این دوگانگی را پنهان سازد، اما با کمی غفلت و بی‌توجهی بر رفتار و گفتار هر آنچه که در باطن و درون خود پنهان کرده است در کلام ناسنجیده و حالات صورت آشکار می‌گردد. دوستان گرامی وقتتون بخیر باشد. در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر همه عزیزان شنونده. چقدر خوشحال هستم که دارم با شما خوبان صحبت می کنیم. اونم سخنان امیرالمؤمنین مولای متقیان امام عارفان رو با هم داریم مرور می کنیم که زندگیمون سراسر از لطف الهی بشه با فرمایشات حضرت علی علیه السلام، که افتخار ما مسلمانان اینه که شخصیتی همچون حضرت علی علیه السلام داریم که گفتارشون و فرمایشاتشون چراغ راه زندگی ما مسلمانانه. اگر ما صحبتهای حضرت علی رو در زندگیمون همیشه مد نظر داشته باشیم خیلی وضعیت جامعه ما متفاوت میشه از اون چه امروز ما دنیای اسلام رو و کشورهای اسلامی رو شاهد و ناظرش هستیم. اما حکمت 26 که امروز میخوام محضر شریف شما اشاره بکنم، حضرت میفرماد ما از مرء احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. خب بالاخره ببینید کارهایی که ما انجام میدیم اینها اثر داره، یعنی عمل آدم هم اثر میگن تکلیفی داره هم اثر وضعی داره. خب بعضی از کارها میگن آقا انجامش واجبه، مستحب، مکروه، حرامه، بالاخره نباید انجام بدیم. اینو میگن آثار تکلیفی کارها که بایدها و نبایدهای کارها هست. اما یک اثری کارهای ما داره که بهش میگن اثر وضعی، یعنی کاری رو که ما انجام میدیم در زندگی ما اثر داره. لذا داره که گاهی آدم گناه میکنه خدا توفیق رو از آدم میگیره، به پدر و مادرش بدی میکنه، رزق و روزیش کم میشه، تنگ میشه، در زندگی دچار بحران میشه. خب حالا گاهی ممکنه برای ما هم سوال باشه چه رابطه ای هست، من به پدر و مادرم بدی کردم اما زندگی من دچار فلاکت و بدبختی و بیچارگی بشه. خدا ببینید برادر و خواهرها تو این عالم وجود اثرهایی برای کارهای ما قرار داده. همونطور که اگر رسول خدا فرمود وقتی شما در خانتون تلاوت قرآن دارید قرآن میخونید، این محیط نورانی میشه، یعنی آیات قرآن اثر وضعی داره. همونطور که اگر جایی مجلس گناه برگزار میشه اثر وضعیش اینه که اونجا تاریک در میشه. در این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمن گاهی ممکنه بعضی از ماها بالاخره یک کارهایی رو انجام میدیم، اما نفاق ما باعث میشه که ظاهر و باطن ما یکی نباشه. در ظاهر ما خودمون رو خوب برای دیگران جلوه بدیم، اما در باطن این گونه نباشیم، یا در ظاهر خودمون رو همراه با مسلمانان و خوبان همراه اونها نشون بدیم، اما در واقع در مسیر دیگری باشیم. امام میفرماید ممکنه برای کوتاه مدتی انسان این گونه زندگی بکنه، اما عاقبت آدم رسوا میشه، یعنی روزگاری چهره اونها برای دیگران روشن میشه. همونطور که در زمان رسول خدا خب عده‌ای بودن که در ظاهر ادعای ایمان میکردن اما منافق بودن، اما خدا اونها رو رسوا کرد بالاخره. لطف حق با تو مداراها کند، چون زهدش بگذرد رسوا کند. گاهی حتی حرکات بدن انسان و گفتار انسان و چهره انسان نشوندهنده به اصطلاح درون او هست و در واقع درون او رو برای دیگران روشن میکنه. انشاءالله امیدواریم که ما ظاهر و باطنمون همیشه یکی باشه، دچار نفاق و دورویی نشیم و جامعه اسلامی ما جامعه پاکی باشه. انشاءالله که این دعامون مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این موضوع اصل و قانونی مهم در روانشناسی است که با بهره‌گیری از آن بسیار از افراد تبهکار و مجرم به جرم خویش اعتراف می نمایند و آنچی را که برای مخفی نگه داشتنش سعی و تلاش کرده اند را افشا می سازند. نفاق منافقان نیز معمولاً به همین صورت آشکار می شود. آیات 29 و 30 سوره مبارکه محمد در باره منافقان این چنین می فرماید: آیا آنهایی که در دل مریضی دارند نفاق نهان گمان می کنند که خداوند متعال بغض و کینه درونشان را هویدا نمی سازد و اگر می خواستیم حقیقتشان را توسط وحی بر تو ظاهر می کردیم تا به باطنشان از سیماه ظاهری آنان آگاه شوی و آنان را بشناسی، هرچند می توان آنان را از نوع لحن کلامشان بشناسی و خداوند از اعمالتان آگاه است. البته همان گونه که منافقان و مجرمان را می توان از سخنانی ناسنجیده و اشتباه آلود یا از رنگ رخسار آنها شناخت، نیکوکاران و مؤمنان راستین را هم می توان از این طریق شناسایی کرد. در بخش از آیه 29 سوره فتح خداوند درباره مؤمنین و شناخت آنها از روی رخسارشان این گونه بیان فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم. سیماهم فی وجوههم من الاثر السجود، بر رخسار و سیمای آنان از اثر سجده نشانه های نورانیت هویدا می شود. در پایان ذکر این نکته ضرور است که منظور از اثر سجده پینه و سیاهی پیشانی نیست، بلکه منظور این است که در صورتشان رضایت و آرامش خاصی که در نتیجه خلوص و صدق در عبودیت است نمود پیدا می کند. دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. شما میتوانید در فضای مجازی با آدرس www.pars.tj از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. دوستان گرامی، برنامه راه روشن به آخر رسید و از شما تشکر میکنیم که وقت خود را دریغ نداشته تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا و محصولات آن خواهیم پرداخت. این شرکت در سال 1394 مقارن با 2015 میلادی در بالاترین سطح از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان شرکت تولید کننده کالا و محصولات دانش بنیان قرار گرفت و در حال حاضر در حوزه بانکداری و پرداخت اولین و تنها شرکت دارای این عنوان است. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک‌های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه‌های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب‌های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و سامانه سوئیچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوره سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاست را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک های ایرانی شامله بانک های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی و توسعه و نیز پشتیبانی نرم افزار از مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014، دریافت گواهینامه کیفیت سیستم مدیریت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم افزار از مؤسسه های انگلیسی در سال 2001 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
هر شب تو رویا من تو رو میبینم، ات میگی کنارم خوبه، حالت میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهاییو دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
در آواز باران پنهان بودم، اینک چشمانم آینه های شکسته در باران، در مرزهای آن سوی تنهایی. ریشه ها به هم میرسند، رویای گیاهان به گل مینشیند و عطری گم شده در خواب های بار میزند.